أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غري غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد والصلاة على آله الضافعي جيشاتر أباطيل و دامغی سولات الازالیل. به خطبه 108 رسیدیم. امروز چهارمین جلسه است. در این مبحث سخن از مرگ است، مرگ انسان اسیانگر که عبد دنیا بود، وقتش، فکرش و پولش در خدمت دنیایی بود که هیچ به آخرت نرسد. مقصود از دنیا آن است که در این دنیا بماند و بر آخرتش هیچ نگذارد. و عبد و برده دنیا خواهان و دنیا طلبان بود. پند و موعظه از خدا نگرفت، سخن انبیا را گوش نکرد. حالا این شخص مثل هر شخص دیگری لحظه مرگش میرسد. مقدمتا این مطلب را بگیم که مرگ ها، لحظات مرگ و دوران برزخ و بعد برای همه یکسان نیست. اینجا مرگ اسیانگر است که به او سخت می‌گذرد. هر کی می‌خواد وارد بهش بشه باید پاک بشه، وارد بهش بشه، یا در همین دنیا سختی ها ببیند و خودش هم جبران بکند آنچه کرده است. اگر مقداری من در قبضه اوش سختی ها میبیند، اگر باز هم از گناه ها و ناپاکی هاش موند در دوران برزخ، آخرش باید فکر پاک بشه. اما ادهی اصلا پاک نمیشن، پاکی ندارند، باقی مندهی ندارند، ساختارشون از پلیدی بوده است. اونها دائما جهنمی هستند، از لحظه مرگ تا اون آخر بیچارند، مگر خداوند لطفی کند. الا استحقاقی ندارند، اونها استحقاق بهش ندارند. امام سجاد علیه السلام فرمود که در رابطه مرگ بهتون بگم: للمؤمن کنز ثیاب و سقه و فک قیود و اغلال ثقیله و الاستبدال به افخر ثیاب و اطیبه ها. فرمودید مرگ لباس عوض کردن است. یک مؤمن که میخواد بره به عالمی دیگر، مرگ مثل این است که لباس کثیفی رو از بدن بیرون میکند، یک لباس تمیز و معطری میپوشد و به منزل بهتری میرود. ولی کافر برعکس است، او بهترین منزلش هم اینجا بوده است. انتقال او مثل این است که یک لباس فاخری رو در میآورد، از اون منزلی که بهش انس داشته میبرنش به منزلی که وحشت دارد. پس فرق است بین مؤمن و کافر. یا از ابوذر سؤالی کردن که چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ در جواب گفت: خب خانه آخرتتون رو خراب کرده اید. اگر خانه آخرتتون درست باشد، از انتقال به اون خانه چرا بدتون بیاد؟ و گفت اونهایی که عبد فراری بودن، اسیانگر بودن، وقتی میمیرن مثل اینه که عبد فراری رو گرفتنش میخوان ببرن پیش اربابش و مجازات ها در انتظار اوست، معلومه بدش میاد. پس همه یکسان نمیمیرند. اصلا خیلی وقتها مرد بسیار خوشایند است در بعضی. این مقدمه بود. اما بحث امروز: و هوه یرا المأخوذین علی الغره، این عبد دنیا و عبد دارندگان دنیا که موعظ اصلا نپذیرفت، عقل هم داشت، انبیا هم بودند، رفت دنبال دنیا طلب ها و دنیا و هویه را در حالی که میبیند المأخوذین علی الغره، اون کسانی که گرفتن اونها را مردن، جانشون گرفته شد در حال غفلت. خب اینم غافله که عبد دنیا شده است و دنبال دنیا طلبان میرود. تو میبینی افرادی مشابه تو بودند و در غفلت مردند. قرآن در سوره انعام دارد: فلما نسو ما ذکروبه فتحنا علیهم ابواب کل شی. وقتی هی تیز کارها یادشون میره، نمیخوان قبول کنن، ما هم درهای راحتی رو فعلا براشون باز کردیم. حتی اذا فرحوا خوشحال شاد که بودند، به ما اوتو اخذناهم بغتتن، یک دفعه گرفتیمشون. اذا هم مبلسون، ابلیس رو که ابلیس میگن چون مایوس از رحمت خداست، دیگه اونجا مایوس هم میبینن، هیچ پسندازی برای آخرت ندارن. ای انسان اسیانگر، کم نبودن اونهایی که در غفلت مردند. به خودت بیا، میگن معتصم بسیار از نظر جسمی قوی بود، میگو بیاید بازوی من را گاز بگیرید اگر میتوانید. طرف میگو اگر نیزه هم میزدی بازوش مقاومت داشت. خب حالا وقت مردنش رسیده، دید همین سوره انعام آیه 44 را میخواند، میگه حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة اذا هم مبلسون. خوش بودن که چه چیزها دارند، حالا ناگهان مرگ آمده و هیچ امیدی هم ندارند. حیث لا اقالته ولا رجعه، اونجایی که نه برگشتی است و نه پس گرفتنی. یونیس بگه خب گناه کردید، عملتون بد بود، ما کاری بهتون نداریم و برگشتی هم نیست. قرآن میفرماد حتی اذا جا احدهم الموت، مرگ که می آید بر بعضی افراد، بعضی افراد وضعیتشون جوریست که دوست دارن برگردن جبران کنن، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، میگه خدای من را برگردانید شاید عمل صالح کنم. فی ما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من برائهم برزخ الی یوم یبعثون، یک سخن است که میگویند و تا روز قیامت در برزخ خواهند. ای احسان گرد، ندیدی افرادی را که در حال غفلت مردن و برگشتی نیست؟ و خداوند هم لا اقاله، یعنی لا یقیلهم اثراتهم، لغزش هاشون رو صرف نظر نمی کند. کیف نزل بهم ما کانوا یجهلون، چطور وارد شد به اونها آنچرا که توی علمشون نیاوردند، نخواستن بفهمند مرگ یعنی چه، برزخ یعنی چه، حساب و کتاب یعنی چه. تو معلومات ذهنیشون این مسائل نبود که انسان هم مرگی دارد، حساب و کتابی دارد. اصلا اون طرف دنیا خیلی مشهوله، حتی بر مؤمنین اون وعده های خوب رو هم خوب نمی فهمند، نه کافرین هم. از علی ابن ابی طالب علیه السلام این سخن هست که پرسیدن مرگی که نمیدانن یعنی چه، فرمود خب مؤمن اعظم سرورن است، یک شادی عظیم میداره و با عظمت که اینو درک نکرده، و کافر هم همینطور وقتی منتقل به جهنم به دوزخش میکنن بدبختی هایی دارد که اینو نمیفهمد. کیف نزل به ما کانوا یجهلون، چطور وارد شد بر اینها اون چرا که جز علمشون نبود نمیفهمیدن. و جا هم من فراغ دنیا ما کانوی عملون، و به اونها رسید جداوی از دنیا که احساس امنیت میکردند، نیرو داشتن، نظامی داشتن، پاسدار داشتن، محافظ داشتن، پول داشتن، قدرت داشتن، احساس امنیت داشتن. فراغ دنیا رسید و قدمو من الاخرته الا ما کانو یوعدون، گام گذاشتن به آخرت برانچه که وعدش را بونها داده بودند و به این اسجانگرها وعیدش را گفته بودند. خذو فعتلو الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذوق انک انت العزیز الکریم. اینجور آیات نداشتن؟ ندیدن؟ بگیریدشان، به خل و زنجیر ببندیدشان، به دوزخ ببریدشان و از بالای سر عذابی دردناک بر اونها بریزید، عذابی سوزان بچش و این مزه را بچشید. انک انت العزیز الکریم، ای خدای حق خواه و قادر و کریم، تو قادری، تو عزیزی، هیچ که به تو غلبه نمی کند. خب این گونه آیات را دیدند و وعیدش را شنیدند، خب نخواستن باور کنند، حالا می روند. فغیر موصوف ما نزل بهم، به وصف نیاید اون چه بر اونها وارد آید. اون بدبختی ها و بلاهایی که بر اسیانگر میاد اصلا قابل توصیف نیست. چرا قابل توصیف نیست؟ هر چه از عذاب بگویند ما از این عذاب دنیا میفهمیم که احساس کرده ایم. بعد میخواییم مشابه سازی کنیم این رو برای عذاب آخرت، این میشه وهم، این وهم است، بازم قابل توصیف نیست که اون چه خواهد بود. ما وقتی دردی رو احساس میکنیم، درد یک عضو از بدن را، یک قسمت از یک عضو از بدن، نه همه بدن و همه روح، پس اصلا قابل توصیف نیست. بزرگان میگن فقط کسی میفهمد درد مرگ یعنی چه که چشیده باشد. هرچی هم بگن ما داریم یک مقایسه غیر محسوس به محسوس میکنیم، یک عالم دیگری است، دردش کاملا متفاوت است. ولی خب برای اینکه ذهنیت های کمی بگیرد، این رو در تورات آمده است. در تورات آمده است فرض کنید درختی پر از خار به تمام بدن شما خار زده باشد، یک جای بدن نباشد که خار نباشد، چون قرار جان از همه بدن بیاد بیرون دیگه. یک قسمتی که درد دارد اون قسمت جان میخواد بیاد بیرون، یک ناخون رو بکنه بیروحش کند، درد دارد. اما همه بدن قرار بیروح باشد، گفتیم قابل توصیف نیست، فقط از باب تشبیه غیر محسوس به محسوس، همین، فقط در حد وهم. در تورات است مثال مرگ این است، یک درختی پر از خاک به تمام بدن، پر از خار به تمام بدن انسان، حالا میان با قدرت این خارها رو از بدن میکشند، یه لحظه میکشند، حالا هرچی در بدن بمانه هرچی نمانه، البته در حد وهم یک مثالیست. غیر موصوف ما نزل بهم، اصلا به وصف نیاید آن چه نازل می شود به این اسیانگر. امام صادق فرمود ان المیت اذا حضر الموت اوثقه ملک الموت ولو لا ذلک ما استقر. میت به حال احتضار که می افتد، ملک موت میخواد جانشو بگیرد، میبندنش و الا جان رو بگیرن اصلا قرار ندارد نرمیش کجا برداب میشود. اجتمعت علیهم سکرت الموت و حسرت الفوت، شدت مرگ یه حالت مستی به انسان دست میدن. انسان ها وقتی خیلی غصه دارن دیگه عقلشون کار نمی کنن، یه طرف برشکسته است، حالا روز به روز بدتر میشه. چرا؟ چون دیگه عقلش از کار افتاد، چون فشار زیاد بود، چون سکره موت است. مرگ چنان وحشت زاست از حضرت رسول است که یک موی مرده را اگر به کسی بدید که از اولیاء الهی است و اگر با خدا ارتباط ایجاد کند، با کلمه باذن الله تأثیراتی ایجاد می کند، یک موی مرده را به اون شخص بدید، چون مرگ در او راه یافته، به هر جا بزند بگوید باذن الله مت، می میرد. این اقتدار مرگست. البته اون طرف باید یک چیزی باشد که از اولیا باشد و بتونه در مراحل عبادت به جایی رسیده باشد که تأثیرات خارجی دارد. یک موی مرده را بگیرد، به حیوانی بزند، بگید مت، می میرد. ملکی را حتی می تواند با اون بکشد، جان بگیرد. جنیان را می تواند بکشد، این سکرت الموت است. حال تمام اینها به سر این شخص در آمده است، بر اسیانگر. اجتمعت علیهم، بر این افراد اسیانگر جمع شده از سکره موت، حسرت موت. حالا میفهمه چه چیزی از دست داده، عمرش رو گذار چیزایی به دست آورد، حالا اونا رو هم از دست داده، عمرش که هیچ آنشن که به دست آورده قابل بازخواست است. شام ابن عبدالملک خوب از پول بیت المال برای خودش لباس درست میکرد. اونقدر لباس برای خودش درست کرده بود که 700 شتر باید لباساشو جا به جا میکردن. حالا مرده، کلیددار انبار شخصیست به نام ولید. این آقای ولید هم مسافرت است، در انبار قفل، کسی جرأت ندارد باز کنه. 3 روز بدون کفن ماند تا ولید رو پیداش کردن، در رو باز کرد، یک کفنی براش تهیه کرد. و حسرت الفوت، حالا این حسرت اینها که همه از دست رفت براش میموند. ففترت لها اطرافهم و تغیرت لها الوانهم. سکره موت، این شدت مرگی که عقل از انسان میگیرد، یک جوری میشه که تمام به بدن رو سست میکند. میبینید میت حرف نمیزند، داد نمیزند، چون زبانش هم درد دارد، هم زبانش هم حال ندارد، چون مرگ فراگیر شده است دیگر. ففترت لها اطرافهم، اطراف یعنی اعضا بدن، دست و پا و چشم، همه سوز شده در مقابل این سکره موت. و تغییرت لها الوانهم، رنگ این افراد اسیانگر تغییر پیدا کرده به خاطر سکره موت. ثم ازداد الموت فیه ولوجا، سپس مرگ ورودش زیاد می شود. افراد لرزی ها روز ها جان می دهند. در روایت از ملک موت یارانی هم دارد، یک نگاه به مرده می کند، یارانش می فهمن یعنی چه، با این مرده بازی می کند، یعنی با مختزر. یه وقت چشمش از کار می افته، یه وقت دستش از کار می افته، یه وقت چشمش به کار می افته، پاش از کار می افته. یه مدتی بذار قبل جان بدهد، بعد وقتش صداش میکنه بیاره. ثم از داغ در موتوفیم ورود مرگ ورودش را در این اسیانگران زیاد میکنند. البته در همه این فعلا بر فرد اسیانگر است. فهیل بین احدیم و بین منطقه، بین این آقای شخص اسیانگر و بین گفتارش فاصله است. یعنی میگن حرف نزن، چون اگر بگه خیلی اسرار رو میگن، زبانش رو میگیرند. و انهو لبین اهلهی انظرو به بسره، این در میان خانواده است، با چشمش نگاه میکند. و یسمع او به اذنه، با گوشش میشنود، اما زبان نه، چون اونجا خیلی چیزها میبیند نباید بگه. علا صحت من عقله، عقلش سالم است. و بقا من لبه، لبش باقی است. لب عقل خالص رو میگن دیگه، حالا شهوت ندارن، حالا ریاست نمیخواد، حالا اسم و رسم نمیخواد، حالا شده عقل درست حسابی. ای کاش زودتر لب میبود. عقل سالم، لب این عقل خالص باقی. حالا یو فکر فی معفنا عمره، فکر میکند در چه عمرش وفا میکرد. فی معذهب دهره، در چه چیز روزگارش را گذراند. و آخر کاری خلاصه عقل خوب کار میفتد. ادهی هم البته در روایت هست که مسلمان های خوب نسبتاً اون اواخر عمر خیلی هوشیار میشن، سالم میشن، عاقل میشن، حتی حرف هم میزنن. برای این است که یک وصیت اقلا بکنن، ولی اینا نه، زبانشون بسته هست، اینا حرف نزنن. در همون رابطه که آدم نسبتا خوب زبانشون هم فعال میشه، خوب هم سالم میشن که خوب وصیت کنن. آمده این از امام صادق میگه که ما به یکی از رفقا داشتیم مکه میرفتیم، مریض شد، خیلی حالش بد شد. ثم افاق حتی لم یکن اندی بهی بس، خوب شد، اصلا گویا مریض نبود، ولی بعد مرد. حضرت فهمود بله، یک چیزی داریم به نام راحت الموت که حق مسلمان است، که او اواخر اون خدا یه راحتی بهش میده که میخواد وصیت کند، وصیت کند. و یتذکر و اموالن جمعه ها احمد فی مطالب ها، حالا تذکر میابد، حالا تو حافظش میاد اون اموالی را که جمع کرده. احمد فی مطالب ها، اغماز داشته در طلبش. با این شال اغماز یعنی خیلی دقت نمی کرده، چشم پوشی می کرده. حلال از عیب ندارد، حرام از عیب ندارد، مشتبه از عیب ندارد، همش با انشالله درستش میکرد. اصلا اغماز برش مهم نبود، چشم پوشی میکرد از کجا میآید. بیادش میاد اموالی که جمعش کرده، اغمد فی مطالبا، در طلبش اغماز داشته. و اخذه ها، این اموال را گرفتی، من مسرحات ها و مشتبهات ها، مشتبه باشد یا مسرح باشد، صریح و واضح باشد که حرام است باشد، حلال است باشد، مشتبه است باشد، همین مؤمن و کافر فرقش همینجاست. انا یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الفجار، فاجر میگه من پول میخوام، کار ندارم از کجاست. مؤمن میگه من علی رو میخوام، علی پسند هر چه باشه میخوام، اگه علی پسند نیست نمیخوام. این آقا اغماز دارد، صریحاً حرام است باشد، صریحاً حلال است باشد، مشتبه است باشه، پول میخواد، چیز دیگه برش مهم نیست. روایت از اندم الامور سلاسه، امور سه جور است، امرون بیمون رشدو فیتبع امرون بیمون غیو فیشتنب و شبهاتون بین ذالک همان ترک شبهات نجا من المحرمات. بعضی ها بیان رشده، بعضی اعمال بیان غیه، بعضی ها مشتبه، حتی از مشتبه پرهیز کنه، این آقا براش هیچ مهم نیست. حالا یادش آمده، حالا که میره ریاست، قدرت، پاسدار، حافظ، محافظ، به درد نمیخورد، یادش آمده این اختلاس ها چه بود من کردم. خلص متو تبعات و جمع ها همراه او میشود، عواقب جمع این هم باد، اشرف علا فراغا و مشرف میشه بر جدایی از این انواری که جمع کرده. حالا جدا می شود، عواقبش هم باید ببیند. یک کمی زودتر بفهمن این را. تبغال من و راوهویان امون فیها، این اموال می ماند برای کسانی که بعد از او هستند، برای وارثین، یعنی امون فیها. خب رفاهیات دارن، نعمت ها دارن در این اموال، و یتمتعون بها، بهره ها میبرن از این اموال. فیکون المهن اول غیره، پس گواهریش برا گواراییش برای غیر المیت، ولی اب او علا ذهبه، و سنگینیش بر پشت خود او. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود وقتی جنازه را میبرن، این روحش بالای جنازه داد میزنه، یا اهلی یا ولدی لا تلعبن بکم الدنیا، بچه ها خانواده بازی نخورید، منو بازی دادم، جمعتو من هلن و غیر هل، مال حلال حرام هرچه بود جمع کردم، و خلفتو لکم به شما دادم، فالمهن او لکم والعب او علی و تعب علی، گوارایش مال شما، سنگینی و سختیش مال من، فحذرو مثل ما قد نزل بی، هشدار چون این روزی میرسد، والمرء قد غلقت روحونه بها. ببینید یه انسان یه پولی از کسی میگیرد و یه چیز رهن میگذارد تا یک زمانی، اگر اون زمان رسید مرتهن و رهن گیرنده میتونه اون رو برای خودش بردارد، یا آقا من از شما یه میلیون تومان میگیرم در مقابلش این کالا رو رهن میگذارم، یک ماه اگر ندادم این کالا مال شما، این قانون رهن است، پس از یک ماه مرتهن است تو این مال، میگه خب مال من دیگه تموم شده، هر کار دلم بخواد میکنم. خب دقیقا الان اون که مال حرام جمع کرده همین، باید مال رو برمیگرد تا بدن آزاد میشد، رفته به گرو این شخص، مرگ رسیده، حالا روز قیامت میگه من میدونم با تو چه کنم. این یک معنا، معنی دیگر اعمال دیگرش در گرو بشه، نه که این شخص، اعمال دیگر، تمام اعمال در گروه، نماز خونده، روزه گرفته، واجبات الهیش رو انجام داده، همه رو نگه داشتن. میگن خب پولا رو بیا بده، اول از حق و ناس میپرسند، هیچ پیشرفت ندارد. اگر حق و ناس به گردن ما باشد، ما تمام اعمالمون هم به گروه اونا رو میدن به در مقابل اموالمون، خودمون در گروهیم، اعمالمون در گروه است، هیچی نداریم اونجا. المرء قد خلقت روحونه، انسان رهنش مستحق مرتهن می شود، به خاطر این اموال حرام. حرام یا اموالمو خورده، میگه خب از اموالش مال تو. اگه اموال نداشت این نداره، از اموال بدوری میده، هیچی نمیمونه دست اموالش براش. یکی از حضرت رسول پرسید یا رسول الله مالی لا احب الموت، دلم میخواد از مرگ خوشم بیاد ولی نگرانم خوشم نمیاد. حضرت فرمود پول داری؟ مال داری؟ گفت آره دارم. فرمود جلو جلو بفرست، بعد خوشت میاد از مرگ. دارم مال حرام جمع کرده خودش و اعمال خوبش اونجا گروه است، تا حساب کتاب مالا رو بدن، حق کسی رو خورده از اعمالش اون میدن، تحجیزی نمیماند. اگر مال گروهی را بیشتر فروختند، خب میگن بیا اضافه شو تو بگیر. از کجا معلوم بیشتر باشد اعمال دیگرش؟ فهوه یعض و یده ندامتن، این شخص اسیانگر دستش را گاز میگیرد از روی پشیمانی. علاما اسهر له، تو صحرا دیگه همه چیز نمایان است، حالا که براش مثل صحرا نمایان شد، حالا که نمایان شد براش، وقت مرگ امرش کاراش معلوم شد، حالا پشیمان می شود. امراض داره جان می دهد، پسرش بالا سرش یک نگاه به صندوقی می کند که پر از طلا و جواهر است. حالا به سر عقل آمده که به چه درد من می خورد. اینجایی که به بچهش میگه که ای کاش اول این صندوق همش فضولات شطور می بود، برشتر مال تو، به چه درد من می خورد. ابن عباس میره بالا سر امرواس میگه خودت میگفتی دوست داشتم یک آدم عاقلی رو لحظه مرگ ببینم، بپرسن چطور حالی داری. حالا همین سوال از خودت میپرسم. آقای امرواس تو خودتو خیلی زرنگ میگرفتی، عاقلانه جواب بده چه حالی داری. گفت گویا بین زمین و آسمان آویزانم، از یک طرف نمردم، از یک طرف جایی ندارم برم، گویا از سوراخ یک سوزنی دارم نفس میکشم. دستش رو گاز میگیرد. قرآن میفرمد یوم یعض الظالم علی یده، روزی برسد ظالم دستش رو گاز میگیرد، بگوید یا لیتنی اتخذت من رسول سبیلا، ای کاش ما با پیغمبر راهی داشتیم. بگوید یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل، ای فلانی کاش دست ما نبود که ما این خلافکاری ها یاد نمی داد. البته در روایت داریم که اینها که دستشون گاز می گیرن واقعا گاز می گیرن دا. و کنده می شود این عذاب بدنشون، بعد خدا باز دوباره بهشون انگشت رو دست می دهد، یه نوع عذابشون را یاده، اگر به معنای مجازی نگیریم، چون علایی حال هر چه بکیم اینجا عالمی است و اونجا هم عالمی دیگر است. تمام اینها در حدیث که حداقل به وهم ما چیزی میآید، یک مقایسه غیر محسوسی به محسوسی بشود. و یزهد فی ما کان یرغب فیه ایام عمره، حالا بیدل می شود، زاهد می شود، حالا در دل بستگیشو برمی دارد. یزهد و زهد می ورزد در آن چه که رغبت در آن داشت در تمام عمر. کمی سودتر موتو قبل انتموتو، هر که را خوابگه آخر به دو مشتی خواب کست، گو چه حاجت که به افلاح کشی ایوان را. و آخر یه امراض هم میگه ای کاش در این صندوق فضولات شطور می بود، تنها نقره‌ای که بگذارم و برم نبود و حالا محاکمه بشم. ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها آرزو می کند این انبارش غبطش را می خورد و حسدش را می بود. وقتی آدم حسوده می خواد از طرف مقابل بگیرد برای خودش، وقتی غبطه می خورد زورش نمی رسه بگیرد، یکو هم بشته باشد ما هم بشته باشیم، یا که پاک از حسود نیست. این انسان اسیانگر یه عده زورش می رسد به زور می گیرد، اون که نمی رسد غبطش را می خورد آرزو می کند آنچه را که غبطه میخورد به آن اموال حرام و حسد میورزید بر اون اموال. قد ها زهادون، کاش حیازت میکرد، جمع آوری میکرد این اموال رو دیگران. فلم یسل الموت یبالغ فی جسده. خوب خدا حالا فکر داده بهش، عقل خالص بده، چشماش میبیند، گوشاش میشنود و ادامه دارد. مرگ مبالغه میکند در جسدش، یه مقدار دیگه مرگ نزدیک میشود. حتی خالت لسانه سمعه، لسانه سمعه، نه هر دوشو به نصب بخوانید، حتی خالت لسانه سمعه. فاعل خالت همون مرگ است. مرگ مخلوط میکند زبانش را با گوشش، هر قسمتی را بخواد میگیرد. فسار بین اهل لا ینطق بلسانه، حالا بین اهل خود قرار گرفته، سخن با زبان نمیگوید، ولا یسمع بسمعه، و با گوشش هم نمیشنود. تا حالا زبانش را گرفته بودند ولی می شنید و می دید. حالا چی؟ خالت لسان و سمعه، مرگ آمد زبان و گوشش را مخلوط کرد، یعنی سال بین اهل بین اقوام شد. لا ینطق بلسانه، همون بین هست، نه سخن می گوید نه می شنود. یرد دو طرفه به نظر فی وجوهم، تو با نگاهی در چهره اقوا نگاهشو جابجا میکند، جابجا میکند نگاهش را با نگاه به چهره اقوا. یرا حرکات السنت، حرکت زبانهایشون را میبیند، اما گوش نه. ولا یسمع و رجع کلامهم، نمی شنود برگشت سخنشان را. ثم از داد الموت و التیاطن به، و مرگ اضافه می شود التصاقن به، اتصالن به، مرگ متصل بیشتر می شود. فقبضه بصره، پس چشمش گرفته می شود، کما قبضه سمعه، همونطور که گوشش گرفته شد. و خرجت روح من جسده، روح از بدنش خارج می شود. فسار جیفن، جیفتن بین اهل، یک مردار در میان اقوام. از همون جاش روح که برود ریه می آید، روح که برود بوی گنده این مرده بلند می شود. چه جور انسانی باشد که روحش جسمش را تغییر داده باشد که این جسم بوی گند نگیرد؟ بسیار نادر این افراد، اکثرا بوی گندش که بیاد بمیرد بوی گندش میآید. فسار جیفتن بین اهل، حالا جیفه و مردار شد بین اهل خودش. قد اوحشو من جانبهی، وحشتشون گرفته از اطراف میت، و تباعدو من قربهی، فاصله میگیرن از نزدیک شدن به مرده. بری که اینا دنیا، این دنیایی، یعنی رفته آخرت، یک دلیلش. نایوس ادو باکیا ملایو چی بودا ویا. خب شریف نمی شود با گریه کننده، لا یجی بود آیا جواب نمیده دعوت کننده را. تمام شده تو گریه بکن دلت بسوزد نمیتونه با تو شریک بشه. دو دنیا هستید شما. ثم حملوه فلا یجیب و دایا صداش میکنن جواب نمیده، داد میزنه پدر برادر جواب نمیده، گریه میکنن گویم بیاری نمیکنن، نه با اونها میگرید نه با اونها دلسوزی دارد هیچ. ثم حملوه الى محط فی الارض، الى محط فی الارض دو جور میشود کند، حمل میکنن این جنازه را این مرده را به محطی فی الارض، یک خطی به زمین بکشید، همین قبر را خیلی کوچک فرض میگیرد مثل یک خط کشیده بر روی زمین، حملش میکنن به اندازه خط روی زمین با اونجا به اون قبر میبرنش، یا محط فی الارض محل پایین آمدن روی زمین. فاسلموه فیه الى عمله، تسلیم میکنن مرده را در این قبر مخت، به عمل خودش واگذارش میکنند، نه مالش به دردش خورد، نه اقوامش، نه بدنش، اون که به دردش میخورد عملش میباشد، اون و اعمالش تو چه کرده باشد. و انقطع او عن زبرته، و منقطع میشند جدا میشند از زیارت او، دیگه دیدار تمام شد مگر که باز خودشون ببینند و بعد جز افرادی باشند گنبیه را ببینند، چون مرده ها خیلی هم باز هم بیاره اونجا نخواهند دید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.